در برنامه ناموران فرهنگ کاری از گروه تاریخ و اندیشه.
ناماوران فرهنگ. کاری از گروه تاریخ و اندیشه شبکه رادیویی فرهنگ.
به نام خداوند جان و خرد. به شما شنوندگان گرامی درود عرض می کنم. علی عظیمی نژادان هستم. بار دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه دیگر و گفتگوی دیگر از سلسله برنامه های ناماوران فرهنگ. دوستان عزیز، اگر به خاطر داشته باشید ما در هفته گذشته بخشی از گفتگویی که من چند سال پیش با جناب دکتر شاهین فرهد داشتم رو پخش کردیم که در اون گفتگو ما بیشتر متمرکز شدیم بر زندگی هنری جناب دکتر فرهد. من بخش دیگری از گفتگویی که چند سال پیش با جناب دکتر فرهد داشتم رو پخش میکنم براتون که در این گفتگو از دیدگاه های جناب دکتر فرهد در رابطه با موسیقی ایرانی و موسیقی غربی و به خصوص موسیقی چند صدایی در ایران پخش میکنیم و برخی از نگاه های دیگری که ایشان دارن در رابطه با آثار خودشون. و البته در این گفتگو جناب دکتر فرهد در رابطه با برخی از آثار ساخته خودشون هم صحبت هایی میکنن و مانند برنامه گذشته برای آشنایی بیشتر با سبک آهنگسازی جناب دکتر فرهد بخشی از کارهای آهنگسازی ایشان رو هم براتون پخش خواهیم کرد. امیدوارم این گفتگو مورد توجه شما دوستان قرار بگیره.
خیلی ممنون استاد. یک سوال کلی اول ازتون خدمتتون پرسم. سوال اول من این هستش که با وجود تمام تلاش هایی که الان شده، افسون بر 100 سال میتونم بگم، یعنی حالا موسیقی لومرنا رو حساب کنیم، به هر حال موسیقیاشون ایرانی نبود ولی به هر حال برای اولین بار ایرانی ها رو با یه سری مفاهیم آشنا کردن، مثل هارمونی، مثل ارکستراسیون و مسائل مرتبط با علوم آهنگسازی و اصلا شیوه های جدید ارکستر. الان احساسم این هستش درسته که اینها تلاش های مهمی بوده و تا اندازه زیادی بسیاری از الان نسل جدید، اونایی که علاقمندن به کار جدی آهنگسازی و هر حال دارن اینا رو ادامه میدن، منتها هنوز من احساسم این هستش که یعنی وقتی نگاه میکنیم هنوز در موسیقی ما کلا در فضای موسیقایی ایران هنوز اون سنتگرایی رگه های غلیظی داره. هنوزم میبینیم که افراد فراوانی هستن که اصلا میگن که این کار حداقل برای موسیقی ایرانی دارم میگم کار اساسی نبوده، اصالت ها رو از بین میبره این کار. خیلی ها اصلا دیگه خودتون حتما میدونید احتیاج به اسپردن نیستش که هنوز اصلا یه سری با نوت در موسیقی ایرانی مشکل دارن. به نظر شما آیا الان هم که خودتون نگاه میکنیم، صرفا برای موسیقی ایرانی میگم، خب موسیقی غربی که مسلمه که اصلا ساختارش این هستش، یعنی توش حتی سنتگراترین آدم هم اختلاف نظری نداره که به هر حال باید با همون شیوه های نوین اداره بشه، ارکستری باشه و به قول معروف شیوه های هارمونی و کنتفوان و همینا باید صورت بگیره، ولی در مورد موسیقی ایرانی هنوز این قضیه اختلاف اساسی است. عده زیادی هستند هنوز معتقد هستند که موسیقی ارکستر باعث از بین رفتن اون اصالت‌های فرهنگی شده و باید برای اینکه اون اصالت‌های بشه اصلا باید به همون فرم سادهش، همون تک نوازی‌ها یا گروه نوازی‌های سنتی باقی بمونه. البته این قضیه رو حتی من در برخی از مدرنیست‌ها می‌بینم، از جمله دکتر فرهاد هم تا جکال که با ایده‌هاشون آشنا معتقدن که الزامی نداره که موسیقی ایرانی بخواد مثلا چند صدایی بشه و اینها.
به من اینکه گفتی موسیقی ارکسترال، این لغت اصلا برای من مفهومی نداره. این باز داره تو ایران یه چیزی غلط مد میشه. ارکسترال موسیقی ارکسترال یعنی چه موسیقی که برای ارکستر نوشته بشه؟ ما اصلا همچین سنتی نداریم. ببین وقتی ما میگیم موسیقی ایرانی شما میگین اینو من میگم، وقتی ما میگیم موسیقی کلاسیک بلافاصله برای شما روشن آثار یک عده از آهنگسازان بزرگ و نیمه بزرگ و کوچیک اصول و ضوابطی در فرم‌های مختلف میشه موسیقی کلاسیک. وقتی میگیم موسیقی جاز یعنی موسیقی که افریقایی هایی که به امریکا رفتند همراه با مقداری از فولکلور استیت های مختلف امریکا همراه با موسیقی خودشون که باستا به رنج هایی بوده که کشیدن سیاه پوستان، این میشه موسیقی جاز. وقتی میگه فولکلور مشخصه که منظور موسیقی ها هستش که در اقصانقاتی که شهر نیست، اینا در طبیعت بودن و از شهر به دور بودن. اینا وقتی میگه موسیقی ایرانی، کدوم موسیقی ایرانی منظور چی هستش؟ بنابراین این طور شده که موسیقی ردیف شهری رو ما میگیم، اگه منظورت اونه که موسیقی ردیف شهر. بله یه زمانی بود که ایده هم هنوز مخالف بود، اصلا مخالف موافقت که الان مسئلهش حل شده. موسیقی ردیف موسیقی ایران این یه دستمایه است که کلشو شما در 7 دستگاه و 5 آوازو با ردیف‌های مختلف، من دارم البته با اختلاف نیم ساعت، یه ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت موسیقی است اینا، یا 10 ساعت موسیقی یا 20 ساعت موسیقی، هر چی قدم بری بله فرقی نمی‌کنه. اینا در حقیقت یک مایه هستن برای امپروویزاسیون، چون اصلا این ساخته شد که روش شما بدای سرایی بکنی. این میشه موسیقی ردیف شهری. این بله این احتیاج به چیز نداره. به معنی اینکه ما این رو چند صداییش بکنیم میشه کمپوزیسیون، میشه همین کاری که من شما هر کسی دیگه همون کاری که مثلا قدیم باخ و برامس هم میکردن. اصلا این ربطی به هم نداره. الان اونی که میدیدی یه مقدار اختلاف بود رو واقعا مقدار زیادش رو عدم آگاهیه، وگرنه اینا گونه های مختلف موسیقی است. ما در این مورد در ردیف شهری و در فولکلور خب سالیان دراز تاریخ داریم، اما در کمپوزیسیون در آهنگسازی ما جوان هستیم. این موسیقی است که از مغرب زمین اومده. اونها اگه نگاه بکنیم لااقل از قرون وسطا قرن پنجم ششم شما آوازهای گریگوریان یا قبل از اونم حتی هست همین الان. موسیقی قرون وسطا ببینید چه دورانی بوده، موسیقی از تروبادورها و تروبرها و ماستر سینگر و ماینر سینگرز بگیرید، بعد برسیم به مکاتب هلند و بعد برسیم به موسیقی رنسانس و بعد برسید به موسیقی باروک و بعد به کلاسیک و بعد به رومانتیک و نو رومانتیک و بعد انواع موسیقی های مدرن قرن بیستم مکاتب مختلف. این میشه موسیقی کمپوزیسیون یا موسیقی کلاسیک به صورت این لغت. درسته سبک کلاسیک یه دوران 50 60 ساله بین 1750 تا 1800، ولی ما اصطلاحا به تمام اینا میگیم موسیقی کلاسیک. در ایران این یه چیزی بوده 5 6 نسل 4 5 نسل نمیدونم، از همه آغاز لومر مثلا بگیری، درسته اون هم زیاد جدی نبوده. اولین چیزای جدی رو همین پرویز محمود و گریگوریان و اینا حتی قبل از نسل بعدیش که هرمز فرهاد و هوشنگ استوار باشه یه چیزایی شروع کردن، فریدون فرزانه و اینا قبل از هرمز. هرمز رو عرض کنم که هوشنگ استوار و محمد تقی مسعودیه و باخچبان اینا یه نسلن. مثلا هوشنگ استوار شد یه سال دو سال از هرمز فرهاد بزرگتر باشه، مرحوم باخچبان هم همین سن بود. این نسل اول اینا هستن. این ببینید خب جوانه دیگه، و همین دلیل هم هست که موسیقی هیچ کدوم اینا به هم شبیه هم نیست، چون این کار اصلا تازه است. خب یه مقدار بعدن موسیقی فیلم نوشته شد.
هم به قسمت دیگری از گفتگوی من با دکتر فرهاد گوش فرا میدیم.
اما بحث سر این هستش که مثلا یک بخشی از موسیقی ایرانی، حالا موسیقی دستگاهی یا فولکلور، دستمایه بشه برای کار آهنگسازی در این کسانی که دغدغه داشتن این تو داخل همون چارچوب استفاده عملی کردن. بحث سر بخش زیادی از موسیقیدانان سنتی ایران هست. ببینید محمد مجید کیانی که نام بردی و آقای لطفی اینا دقیقاً اتفاقاً میگن که اساساً این پروژه‌ای که از کلونل وزیری به بعد شروع شد پروژه‌ای بودش که چون در راستای
نه با کلونل مخالفتشون در این است که کلونل وزیری با کمپوزیشنش مخالفت نداره، اون در فواصل بود، چون مرحوم کلونل میگفت برای این که موسیقی ما، اون اولین کسی بود که یادم رفته بود تحصیل کرده بود، بعد میگرده به مثلا فرض کن 80-90 سال پیش، درست 90 سال پیش اولین کسی است که نوشته ایشون، یعنی بیشتر موسیقیدانان سنتی ما مخالف با اون مسئله تامپراسیون ایشونه، میگفت چون که موسیقی غربی یعنی موسیقی کلاسیک به این دلیل همگانی شد که از فواصل از اون آمدن تامپراسیون ایجاد کردن و ماژور و مینور فقط شد، این عالمگیر شد، راست میگفت اینو، بیاییم موسیقی ایرانی هم این کار رو بکنیم که موسیقیدانان ایرانی گفتن در موسیقی ایرانی نمیشه، شاید هم راست بگن. سر این اختلاف اگر کسی با در تکنیک اون در خدمت گذاری اون هیچکس حرفی نداره. این موضوع در تامپراسیون موسیقیدانان سنتی ما میگن نه، این فواصل روبه پردن نیست، این فواصل خاص که در موسیقی ایرانی هست، اینو اگر بیام تامپره بکنی به 24 تا روبه پرده، موسیقی ایرانی اون صدا و اون حالت دیگه نداره. راستم میگم، کاملا درست. این موضوع آقای لطفی خودش هارمونی خونده، خودش با کمپوزیشن موافقه.
البته یک نکته است، اونها اکثرا میگن خب خود موسیقیه که به فرم غربی اجرا بشه کامل، مثلا خب کارهای خود شما هم یک الهام از موسیقی ایرانی، بعضی کاراتون بگن خیلی کارهای شما مسلطش کاملا موسیقی مدرن غربیه.
نه ببینید، من راجع به سلیقه صحبت میکنیم، من راجع به متریال نیرو صحبت میکنیم، از موسیقی من ممکنه آقای ایکس خوشش نیاد، گوش نمیکنه،
درست،
توی روزنامه من تو بعضی موقع نوشته که این چرا سمفونی میسازه، خوش بودن، خب گوش نمیکنه، اون ربطی به خود ذات موسیقی نداره. آثار من بده، سمفونی بتهوون که بعد نیست، اونم گوش نمیکنه، ایراد نداره.
آیا به نظر شما اصلا ایرانی بودن یا جنبه هویت ملی داشتن در آهنگسازی معنایی داره یا نه؟ یعنی مثلا شما الان فرض بکنین که خب یک سری آموزه های جدی موسیقی غرب و دوره هاشو دیدین و به عنوان آهنگساز تو حیطه موسیقی حالا سمفونیک و حالا موسیقی های پولیفونیک دغدغه‌شو دارین، دارین کارم میکنید، آیا الزامی وجود داره که اصلا یک آهنگساز که تحصیلات عالیه داره برای کار آهنگسازی حتما متریالش همون موسیقی های مثلا دستگاهی یا فولکلور باشه، یا اصلا حتما الزامی داره که خودشو محدود کنه به این چارچوب، یا که فکر میکنید که اصلا این الزامی وجود نداره به عنوان آهنگساز هر چیزی که الهام ببخشه یا هر چیزی که افتضاح کنه کار خود شما اصلا به نظر شما معنی داره مسئله هویت
که الزامی بسید. الزامی که اصلا وجود نداره. آهنگساز هم توی اشاره کردی به فکر خودش مراجعه میکنه، به اون ملودی که بهش میاد یا به اون ساختمانی که فکر میکنه، ممکن اصلا یا آهنگساز ملودیش نباشه، موضوعهای دیگه‌ای در این زمانی که ما در قرن 21 هستیم حالا فکر میکنه، اون اصلا الزامی نداره. اون تا شما یه نکته اشاره کردی که قشنگ بود و میگفتی که هویت، مسئله هویت دیگه، هر آهنگسازی اگر به یک درجه ای از پختگی برسه آثارش امضا خواهد داشت. به همین دلیل است که شما یک اثر رو از شوبرت بلافاصله میفهمید که این شوبرت و این شومان نیست، شوپن رو بلافاصله میفهمید. البته بعد یه مقدار دید موسیقایی داشته باشی، مطالعه داشته باشی، حالا ما تکنیک داشته باشی. اینیست که اگر شما از اون مرحله شاگردی بگذری و حرفی برای گفتن داشته باشی و واقعا اون کار رو با زور انجام ندی و این کار باشی، امضا معلومه. و در درجه بعد در جایی که هستی و ملیتی که داری احتمال داره که توش ناخودآگاه پیش بیاد. این یه موسیقیدان غیر ایرانی غربی یا شرقی اومده از تمای ایرانی استفاده کرد، وقتی شما موسیقی رو گوش میکنی میدونی که ایرانی نبود، گوش میکنی ممکنه فهمیده بشه. پس بنابراین هر آهنگساز با سابقه و تحصیل کرده و به نوعی قوام یافته آثارش امضا داره، همونطور که شعر حافظ رو شما اینکه این کلام حافظ هست، این کلام حافظ نیست، به تو برم میفهم.
درست. حالا ایرانی بودن در کار آهنگساز کجاها؟
هر کسی مال هر ملیتی که باشه اگر به یه درجه ای از تکنیک کار رسیده باشه، اول امضای خودش هست، ثانیا نشون میده فرهنگی که اون زبان باش صحبت میکنه. اصولا موسیقی فرق داره با سایر هنر. موسیقی شما تنها هنر نیست که یه چیزی فکر کنی یه چیز دیگه بگی، چون یگان هنر 100% آبستره است. شعر خب به زبان فارسی بگم میگه این فارسی زبان بوده، این انگلیسی زبان نبوده، اما موسیقی اصلا شما نمیتونی اینو ثابت بکنی. من آثار آهنگسازانی هست ایرانی هستن، من برای شما میذارم دودکافونیک نوشته، هیچ کسی در دنیا نمیفهمه که این کجاییه. بهشم بگی خب این عیب، میگه این عیب نیست، خب نمیخوام. خیلی تموم شد.
خب پس میرسیم به همین قضیه که حالا ریستش بکنم. الزاماً ملودی در واقع خود ساختار ملودی که اثر ایرانی بودن نشون میده یا به قول معروف تکنیکال
همه این چیزا نشون میده،
کدوم بیشتر به نظر شما؟
برای اینکه شما بفهمی اثر ایرانیه، آخه این اسم اصلا معنی نداره، این حرف در موسیقی معنی نداره. شما میتونی بگی آهنگسازش ایرانیه یا آهنگسازش روسه یا فرانسویه. ملودی میتونه ایرانی باشه، یه ملودی ایرانی رو، یه ملودی نمیدونم دست به دست مرمز واسونک شیرازی خیلی هم زیباست، یا میخوام برم کوه، این آهنگساز غیر ایرانی استفاده کنه، موسیقی ایرانیه یا نیست. حرف معنی نداره. موسیقی ایرانی بله، اون ردیف سگاری که میزنن این موسیقی ایرانی، ردیف دستگاهیه. اون که موسیقی خراسان که تو شور، موسیقی لرستان که در ماهور، این موسیقی شمال که در دشتی، اینا موسیقی ایرانیه. اما کمپوزیسیون شما اولا الزامی نداری، شما به بتوون که گوش میکنی میگی این موسیقی آلمانی یا میگی موسیقی بتوون، کدوم میگی؟
موسیقی بتوونه،
اثر بتوون. برای که موسیقی فردیه، این منتها بتوون آلمانی بوده. موسیقی ایرانی یعنی موسیقی ردیف دستگاهی، یعنی موسیقی فولکلور ما، یعنی موسیقی عرض کنم که نواحی ما، اینا رو میگم موسیقی، چیزهای مختلف، رده ها و کاتگوری های مختلف موسیقی.
خب علت این که من اون سال اول پرسیدم به همین دلیل بودش که خیلی ها اصلا هم که گفتم صحبتشون اصلا این است، مثلا تیپ آقای مجید کیانی از یک طرف و حتی دکتر هرمز فرهاد معتقد هستن که موسیقی ایرانی چون ساختارش اصولا تک صداییه.
بله.
پس اگر ما تلاش بکنیم که اون رو چند،
هیچ کسی تلاش نکرده.
نه، کسانی که به هر حال کسانی خواستن چند صداییش بکنن.
چند صدایی بکنیم میشه کمپوزیسیون، میشه اثر من، اون هیچ کس مخالف نیست. این یه چیز لفظی بوده، میدونی؟
سوال من هستش که آیا موسیقی ایرانی که خصلت تک صدایی داره جنسن، درسته؟ آیا الزامی هست ما اونو چند صدایش بکنیم این دغدغه، یا اینکه فکر میکنیم که اون چند صدایی کردن فقط هم کردن فرمودین اون چند صدایی کردن چیز دل بخواهی هست برای یه آهنگساز، برای اینکه یک الهام بگیره به کارش و چیز بکنه؟
احتیاج نه تنها به چند صدایی نداره، بلکه چون موسیقی ردیف دستگاهی و حتی موسیقی فولکلور ما بنیانش روی ملودی هست، بارش بار ملودیک هست در درجه اول، حتی نه ریتمیک، بنابراین اونه که حکم میکنه. و موسیقی ردیف دستگاهی ما هم اگر همونا رو بزنن چند صدا بکنن اصلا خوب صدا نمیده، چون اونم بار ملودیک و مداله، اصلا مداله. خب چند تا دستگاه هست که میخوره به ماژور مینور غربی دادودی، ولی کلن فواصلش هم فواصل خاصیه. بنابراین اون موسیقی بنیانش و ذاتش یک صدایی است. البته هر موسیقی یک صدایی میدونید در اصل چند صدایی هم هست، چون که اوورتون ها وجود دارن توش، ولی هیچ کس هم این کارو نکرده. حالا اگه برگردیم میبینیم که یه هارمونی خیلی خالص رقیقی مثلا مرحوم گریگوریان به چند تا از فولکلور ما داده خیلی هم قشنگه، اونا باش کمپوزیشن اون حساب میشه. اصلا کسی این کار نکرده، هیچ کس موافق نیست با اینکه این موسیقی باید چند صدایی بشه، کسی هم نه این کار کرده. این یه مقدار سوء تفاهم جمله‌ای بوده و عدم آشنایی با موضوع بوده، هیچ اختلافی در این موضوع نیست.
خب بقا تلاش هایی که شده از اون حالت به قول من گروه نوازی های سنتی یا تک نوازی بیرون بیا تنظیم های مدرن بشه، اینها
خب اون بلافاصله میشه کمپوزیسیون. خب کمپوزیسیون ضعیف، اون که دور هم میشینن، اون دیگه بدتر از اون میدونی چیه؟ که یک صدایی همه دور هم میشینن یه صدا رو میزنن و اون دف که خیلی به گوش من بد صداست، دف اصلا مال این کار نیست که بیاد توی گروه موسیقی ایرونی، اون دیگه بدتر میشه که چون هارمونی هم نداری یا هارمونی بعضی موقع خیلی ضعیف، اون بیشتر خراب میکنه. ولی خب اونم میشه کمپوزیسیون، اونم میشه کمپوزیسیون. به محض اینکه کسی دستوری بده، حالا ممکنه که آقای ایکس باشه یا خانم ایگرگ، نه هارمونی بدونه نه کنترپوان بدونه، بگه آقا 6 نفر بشینن اینجا، تو بشین اونجا، تو بشین، همه با هم بزن، اینم خودش کمپوزیسیونه، چون اون یه کارگردانی کرده، اون تا کمپوزیسیون بسیار ضعیف و از نقطه نظر من غیر قابل گوش دادن در خیلی از موارد.
شنوندگان گرامی، در این قسمت از برنامه گوش می دهیم به یکی از ساخته های جناب دکتر شاهین فرحت. ما بیشتر با سمفونی هاشون آشنا هستیم، ولی در این قسمت از برنامه فکر می کنم مناسب باشه که به موومان اول یکی از کوارتت سهی های ایشان گوش بدهیم. ادامه گفتگومون با جناب دکتر شاهین فرحت گوش میدهیم.
برای دردقه بوده، دردقه که حالا از اون حالت تک صدایی و تک نوازی یا گروه نوازی های سنتی مقداری موسیقی بیرون بیاد، حالت کمپوزیسیون
بله.
خب حالا منطقه، خب در این که درجات تکنیکی آهنگسازا متفاوته، مثلا یکی مثل تیپ آقای دهلوی است که خب میانه عمل کرده دیگه، نه آنچنان حالا سنتگرا بوده، نه آنچنان آشنا مثلا خیلی حرفه‌ای در کار آهنگسازی به شیوه مثلا متعارف که مثلا شماها بود، درسته مثلا آقای دهلوی
بله،
خب دغدغه‌شو مثلا خیلی داشته دیگه، مثلا دهلوی اصلا این واژه ها رو
زیاد کاری قشنگ داره. یه اشاره کردم گفتم چون اصلا این نوع آهنگسازی در ایران چیز نوعی هست، هیچ کدوم به هم شبیه نیستن آهنگساز ها. دهلوی هم برای خودش یک آهنگساز و موسیقیدان یونیک و تکیه، برای خودش هیچ کس شبیه اون نیست.
خود شما اگه بخواین تقسیم بندی کنید این کارهای آهنگسازای ایرانی رو، کار کسانی که کار جدی انجام دادن، کمپوزیسیون جدی انجام دادن در این سالا، چند دسته خودتون طبقه بندی میکنید؟
از جهت نسل
اصلا از اول تا کنون تقریبا طبقه بندی
از جهت سبکی که ساختن
سبک
همه جور داریم، همه جور داریم. اونطور مثل مکاتب اروپایی منظم نیست که مثلا فرض کنید موسیقی باروک از حدود سال 1000 و مثلا فرض کن 600 تا 1700 و مثلا 550 سال یا مثلا کلاسیکا 50 سال، رومانتیکا 100 سال از 1900 تا سال 2000.
منظورتون
1800 تا 1900 و یا مدرنا از 1900 قرن 20 و بعد. ببینید یک همچین تقسیم بندی خیلی مدونی و خیلی مشخصی نیست. حالا اونجا مثلا از اول مثلا ژانویه سال 1800 یه رومانتیک شروع نشده، ولی خب واقعا سالها خیلی مشخصه. اینجا به دلیل اینکه گفتم ما از یه طرف کشیده می شدیم به طرف دنیای ملودیک موسیقی سرزمین خود ایران و از طرف دیگر آهنگسازان جذب تکنیک های چند صدایی بودن، نیست که زیاد مشخص نیست که این زمان گذشت حالا اینجوری هست. من خودم الان خب سال هاست که با جوان ها کار میکنم موسیقی و به خصوص استعدادهای خیلی خوبی میبینم همه نوعی هست. الان البته یه 10 سالیه که خب جوانان بیشتر به سبکای مدرن و غیر ملودیک و اینا بیشتر جذبن، یه مقدارشم به دلیل که واقعا الهام ملودیک ندارن. خلاقیت تکنیک بالا رفته، خلاقیت خیلی اومده پایین، همه جای دنیا همینطوره. بنابراین من اینطور میخوام بگم که ما خوشبختانه همه جور آهنگسازی داشتیم، از خیلی رومانتیک ایرانی بگم فرض کنید مثل همه آثار گریگوریان یا حتی بعضی از آثار باختبان، نه حالت رومانتیک ملی دارن، یا حالت ملهم از موسیقی ایرانی ولی یک مقدار ملهم از هارمونی و کنترپوان نئوکلاسیک اروپا مثل هرمز فرهاد، یکی نئورومانتیک مثل خودم، یکی فرض کنید خیلی مدرن مثل مشایخی، یکی باز ملودیک پست رومانتیک مثل احمد پژمان، یکی فولکلور مثل اسلانیا. از این سال تا این سال اینجوری کار میکردن، از این سال تا این سال اینجوری کار میکردن. در ایران
نگاه که میکنیم کارهای آهنگسازهای جدی ایران تو این همین رده که نام بردین، به نظر میرسه که زمانی که میخواستن الهام از موسیقی ایرانی بگیرن در کارشون، اکثرا تا جاها که دقت کردن گرایش به موسیقی فولکلور بیشتر بوده تا موسیقی.
بله براو، درست،
یه واقعیت،
درست، یه واقعیت.
موسیقی دستگاهی رو شاید مثلا
کاملا درست،
مثلا خب شما به موسیقی دستگاهی بیشتر توجه کردید، اونایی که مثلا
معدود
کاری که انجام دادن خود شما در
روی دست، درست،
مثلا اکثریت
کاملا
دو سه دفعه چیز میکنه. آره مسئولیه بگیریم تا خود رسامین باغچه‌بان تا گریگوریان،
خود استوار،
درست،
اونم
موسیقی محلی جدی‌تر. این به خاطر انتافذیه بیشتر موسیقی محلی است برای کار کرد در کار آهنگسازی، یا اینکه فکر میکنین که چیز سلیقه‌ای بوده، یا اینکه فکر میکنین کار راحت تر بوده؟ نظرتون چه علت این که اصلا چرا موسیقی فولکلور بیشتر؟
من فکر میکنم بیشتر به دلیل این هستش که موتیف ها و بخش ها و اجزای تماتیک بعضی از فولکلور ما خیلی مشخص. مثلا شما نگاه کن قشنگ راحت میتونی سرکوتل رو بخونی، خیلی ملودی ها کاملا مشخصه. حالا مثلا فرض کن موتیف های ردیف دستگاهی شاید کمتر مورد توجهشون قرار بگیره و اونم میشه، ولی موسیقی فولکلور ما اونم نه همش. از نگاه بکنیم در طول مثلا 70-80 سال یه چند تا خیلی مورد علاقه بوده، دختر بوی رحمدی همه استفاده کردن، اونا به دلیل اینکه از جهت تماتیک خیلی قوی بودن، خیلی قوی ان تما میخوام برم کو مالش شیرا، خیلی قشنگه، یعنی ملودی کاملا قوی، تم کاملا قوی، به این دلیل بوده شاید، یعنی خب دوست داشتن دیگه، هر آهنگساز اون ایده‌ای که دوست داره استفاده میکنه. خیلی از فولکلور ما ناشناخته است، نمیدونستن. شوف گریگوریان هم همه چیزایی که نمیدونسته که اصلا جمع‌آوری هم کرده، ولی اینقدر هنوز هست و مقدارش از بین رفته. اون معروف ها بوده دیگه، جمعا چند تا هارمونیزه کردن و چند تا تو کتاب نوشتن، 500 تا نوشتن، بیشتر که هزارها وجود داره، هزارها تو سرزمین بزرگ ایران وجود داره که اصلا خود من نمیشناسم.
خود شما دیدم تو کاراتون زیاد نکاس نداشته، کلن در آینده نزدیک یا کلن در طی این سالا دغدغه استفاده از برخی تمهایی که احیانا به قول شما کمتر استفاده شده حالا خود خیلی از مناطق میتونه باشه یا بلوچستان گرفته حالا یا مناطق مثلا کردستان اینا داشتین در دغدغه خودتون یا
البته تو بعضی از کارام استفاده کردم